نه اختارش داده شد جام کازندگی. این شرایط آمادگی جسمانی داره. البته هفته دیگه قراره کلاس بزنن جام کازندگی، تست داره، از اینا میگیرن، تست حرفیه. من راحت بگم که یک هفته کسی نمیتونه آمادگی جسمانیش رو به حد استانداردش برسونه، چون داورای ما رو رها کردن، بعد به عهده کمیته داوران استانا میذاشتن. تو مباحث اینچنینی متاسفانه الان گذاشتن یه عده باز حذف میشن، باز صحبت نداشتن داور رو، نداشتن یه سری امکانات رو. متاسفانه ما در آتیه میبینیم باز داورامون نیستن. حواست نیم فصل دوم میان، باز اشتباهاتی که از نبود کوران مسابقات هستش. متاسفانه این مشکلات هست، اما فعلا توجهی بهش نمیشه.
خیلی متشکرم. یه خلاصه اگر بخوام بگیم، یه پنالتی توی این مسابقه برای صنعت نفت آبادان گرفته نشد.
بله بله بله، من در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. در ادامه برنامه هم با شما هستم.
تیم‌های فوتبال نفت مسجد سلیمان و آلومینیوم عراق در ورزشگاه شهید بهنام محمدی و به قضاوت حمید حاج ملک به مسافه هم رفتند که این بازی با برتری 1-0 شاگردان مهدی رحمتی در تیم آلومینیوم به پایان رسید. محمد رضا آزادی در دقیقه 18 تنها گل این دیدار را به ثمر رساند. همچنین پیمان رنجبری در دقیقه 88 یک ضربه پنالتی را برای نفت مسجد سلیمان از دست داد. گزارش تک گل این بازی را با هم می‌شنویم.
ایرسال یه ضربه و توی دروازه، پاس گل امین جانکوهن و محمد رضا آزادی.
صحبت‌های ابراهیم اشکش سرمربی نفت مسجد سلیمان در نشست خبری.
ما نیمه اول توی دقایقی بازی رو به حریف دادیم، اما ادامه کار و مخصوصا نیمه دوم با توجه به تغییراتی که دادیم و فوتبال بسیار خوبی که بچه‌ها انجام دادن، موقعیت‌های متعدد خلق کردیم. اما فوتباله، بعضی موقع بدشانسی‌های فوتبال شامل حال ما میشه و پنالتی رو از دست دادیم. و همینجا میگم فدای سر پیمان رنجبر که از بازیکن‌های با شرف تیمه و خدا رو شکر امروز توی زمین تمام بازیکنان برای نام مسلمان با تمام وجود فوتبال بازی کردن و تونستن یه فوتبال بانظم و زیبایی رو ارائه بدن. از این بابت من بسیار خوشحالم و این ادامه مسیری که ما داریم میسازیم برای تیم. شما شک نکنید ادامه مسیرمون رو بهتر خواهیم رفت و یک تیمی خواهیم ساخت در نیم فصل دوم و مشکلاتمون رو حل و فصل میکنیم، میانگین قدی تیم رو بالا میاریم و انشالله دل خوشی مردم مسلمان که تنها دل خوشیشون تیم نفت مسلمان رو با اختلاف تو مسابقات نگه میداریم.
صحبت های وحید فاضلی مربی آلومینیوم عراق در نشست خبری.
تبریک میگم این برد رو به هوادارهای عزیزمون مردم عراق. امیدوارم که بپذیرن این هدیه رو از طرف بازیکنهای تیممون. در مورد بازی باید عرض بکنم خدمتتون، بازی دو نیمه متفاوت داشت برای ما. نیمه اول کاملا سوار بازی بودیم، موقعیت‌های خوبی داشتیم، روی ضربه کورنر به گل رسیدیم. نیمه دوم شاید بتونم الان این مسئله رو بگم که واقعا پیش بینی می‌کردیم به لحاظ سطح انرژی تیممون یه مقدار افت کنه. با همه این حرفا بچه‌ها با چنگ و دندون تونستن 3 امتیاز این بازی رو بگیرن، واقعا ازشون ممنونیم.
آلومینیوم عراق با این پیروزی 19 امتیازی شد و نفت مسجد سلیمان با 9 امتیاز در قعر جدول باقی بود.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه همگام با لیگ. نفت مسجد سلیمان آلومینیوم عراق، مسابقه که 1-0 آلومینیومی ها بردن، و تحلیل آقای سید صالحی رو میشنم.
بله، خب مهدی رحمتی در کنار خودش دو سه تا دستیار داره که واقعا مثلا شما نکنید به لحاظ کار تمرینی آقای دکتر فاضلی، به لحاظ کار تیم جمع کردن محمد نوازی، حنیف عمران زاده، اینا یه فکر خیلی خوب پشت این قضیه. حالا مهدی رحمتی تجربه شاید مربیگری نداشته، اما کاریزمای خوبی داره. این جنتلمن بودنش میتونه بهش کمک کنه. فوتبال ما یا فوتبال شما اصلا، این کارلو آنجلوتی وقتی نگاه میکنی میبینید اون کاریزما رو داره، بلده. حالا شاید فوتبال الان اینجوریه، بعضی ها مثل گواردیولا این نیست که تا گوشه گوشه زمینت هم مثلثا باکسا رو همه رو در نظر میگیره، آنالیز میکنه، که خودش همه کار است. بعضی مربی خودشون همه کارن، یعنی میچینن میذارن دستیارو شاید کمک کنه، میگم من. اما آنجلوتینا یه تیمی پشتشون هست، این تیمش خیلی خوبه و تونسته تیم خوب و با کیفیتی درست بکنه. سال اول هم که اومد همینجوری بود در مقابل نفت مسجد سلیمان، که حافظ جان واقعا تو همین برنامه 3-4 هفته اول همه داشتیم در مورد کیفیت بازیشون، مالکیت توپشون، تعداد پاسایی که داده بودن، خلق موقعیتشون، چه جوری میشه که یه دفعه نفت مسجد سلیمان همون رو 9 امتیاز مونده. حالا یه لیگ جالبی داریم، من داشتم از جدول نگاه میکردم، از رتبه پنجم تا 16 دو تا سه تا برد بیاری میای میرسی به پنجم جدول، یعنی اینقدر فاصله ها نزدیکه. اگه شما جدول رو نگاه بکنین این نشون میده که چقدر تیم ها سخت کوش دارن کار میکنن. یکی از عللایی که ما کم میتونیم گل بزنیم به خاطر اینکه تیم ها ساختار دفاعی یاد گرفتن، نه که میان دفاع اتوبوسی بکنن. کلا با توجه به نتیجه گیری باشگاه و مربی ها بیشتر سازمانش میگه آقا اول گل نخوریم، حالا یه امتیازم ما رو تو جدول یه جوری نگه می‌داره، که تو فوتبال ما اینجوری است. با توجه به شرایط باید قبول کنیم که فوتبال ما اینجوری قبول می‌کنه، میپسنده این کارو. و به نظر من نسبت به بازی‌های گذشته‌شون یه مقداری با کیفیت‌تر بازی کردن. اشکش مربی بوده که تو لیگ‌های 2-1 یه مربی بوده تهیجه خیلی خوب داشته کنار زمین تیمش. شما دیدین استقلال ملاسانی 35-6 هفته نباخته بود تو لیگ 1، یعنی نشون میده که ساختار دفاعی بلده. یه ذرم بچانس بودن، اگه پنارچین گل میشد شاید شرایط تغییر میکرد. اما من سوالم فقط اینه که آقای مسئولین نفت مسجد سلیمان به این تیم کمک کنه، عشق این مردم مسجد سلیمان این تیمه، با این تیم زندگی میکنه.
تجربه عشقش رو اونقدر میبینید که بتونه مسجد سلیمان و نفت مسجد سلیمان رو نجات بده از این وضعیت؟
کار خیلی سختی داره. ببین به نظر من، من اون هفتم یه برنامه با صحبت کردم شبکه ورزش بودم، گفتم که آقای عشقش بحث مسئله روی روانی روی این تیم کار کن. کنار این مربی یه مربی است به نام آقای کریم بوستانی، قطب فوتبال خوزستانه، یکی از کسایی که واقعا کنارش میتونی آرامش بگیری. حالا توفیق بوستانی، خود رضا طاهری، اینا مربی های خیلی خوبی هن، تیم خوبی کنارش جمع کرده. به نظر من فقط باید بحث مسئله رو روانش کنه، تو ساختار دفاعیش کار بکنه. این بازی عبدالزاده رو گذاشت در کنار سینا عبداللهی، یه مقدار تغییرات داده، باید به یه ترکیب خوب برسه. فاصله نزدیکه، یعنی سه تا برد بیاری میاد بالای جدول. اینجوری نیست لیگ امسال ما بگیم نیه نیم فصل تموم شده، اصلا اولین فصل توی لیگ که انقدر نزدیکه و این شرایط میتونه کمک بکنه این تیم برگرده. تیم با کیفیتی داره، ولی آلومینیوم مهدی رحمتی میتونه مثل فصل گذشته تیمشو بالا نگرده.
نکته که گفتید سه هفته، اتفاقا یکی از نکاتی بود که من می‌خواستم در موردش صحبت بکنم. موقعی که داشتم اول برنامه جدول رو مرور می‌کردم، الان نفت مسجد سلیمان 9 امتیازی، تنها تیم تک رقمی جدول، چسبیده به کف. سه هفته، دوتا مساوی برد برای نفت مسجد سلیمان، آوردش 5 امتیازه. این 5 امتیاز تا رتبه 12 جدول در حال حاضر میتونه تیم رو بکشه بالا. چرا؟ به خاطر اینکه اصولا این 5 امتیاز برای تیم‌های نیمه پایین جدول رقم نمیخوره. یعنی اگه یه تیم بتونه خودش رو جمع بکنه 5 امتیاز، بازم نمیگم 7 امتیاز ده. یعنی دو تا برد یه مساوی، به این اشاره نمی‌کنم، صرفا میگم پای دو تا هفته رو موی دو تا مساوی بگیری یه برد. این شرایط برای صنعت نفت هم هست، برای مسی کرمان هم هست، برای ملوان اتفاق افتاد. ملوان یه برد آورد، دوتا مساوی گرفت و دقیقاً الان حالا با یه حاشیه امنیت نسبی در رتبه 13 جدوله. پایین جدول این صرفاً یک شرح، یک تفسیر دال بر کیفیت یا نکات فنی و بهبود وضعیت مسابقات لیگمون نیست. اینو در نظر داشته باشید. دارم تحلیل میکنم، تفسیر میکنم شرایط پایین جدول رو. با توجه به اختلاف کمی که هست، 9 10 11 12 تیم 13 امتیازی نداریم، 14 که میشه هوادار 12 ام جدول، و بالاتر از اون هم پیکان 16 و فولاد 17 امتیازی 10 ام. باز میاد زوباهن 18 امتیازی، تراکتور و مثل رفسنجان 19 امتیازی، آلومینیوم هم همینطور. اختلاف ها اونقدر زیاد نیست، بنابراین شما با 3 4 هفته انسجام میتونید جایگاه خوبی به دست بیارید و اتفاقا با 3 4 هفته پشت هم تزلزل دقیقاً وضعیتی براتون پیش میاد که وضعیت خطره. یعنی الان یه تیم 14 امتیازی 16 امتیازی مثل پیکان و هوادار فقط کافیه 3-4 هفته متزلزل باشن، دو تا سه تا باخت یا یه مساوی پشت هم اینطوری نتایجشون قرار بگیره، یک باره میان گزینه سقوط میشن، اصلا شوخی نداره. یک بعد دیگه هم داره، من یک روی سکه رو گفتم، بعد دیگه اینه که اصولا تیم‌های ما زیاد امتیاز از دست میدن و این برای تیمایی که توی یک حاشیه امنیت قرار گرفتن، مثلا الان صنعت نفت آبادان با یک مساوی خودش رو از نفت مسجد سلیمان جدا کرد، دو تا تیم 9 امتیازی بودن، ولی نفت مسجد سلیمان هم نتونست از این موقعیت و از این مساوی استفاده بکنه، همزمان ملوان هم نتونست ببره، مثل کرمان هم ایزن. یعنی این طرفش رو که داریم بهش اشاره میکنیم، این روی سکه هم هست، همون اندازه که انسجام در چند هفته محدود پشت سر هم میتونه کمک بکنه به وضعیت تیم ها، از دست دادن امتیاز هم میتونه اونها رو در همون جایگاهی که بودن نگه داره و درجا بزنه. حالا دیگه چه تیمی میتونه این شرایط رو توی 4-5 هفته برای خودش بهتر رقم بزنه تا بکنه از پایین جدول و به یک حاشیه امنیت برسه، باید منتظر بمونیم و ببینیم که در هفته 15 چه اتفاقی خواهد افتاد. این مسابقه منظورم نفت مسجد سلیمان و آلومینیوم عراق نکات داوری داره. آقای یزدانی رو خط برنامه، درود بر شما، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. جمعی قاسم زاده، آیان، حاج ملک، تازه پور، قاسمی و شجاعی گروه داوری این بازی بودن. ما دو بحث و دو تا صحنه داریم ما تو این قضیه. دقیقه 42 در محوطه جریمه خطای رو مدافع رو مهاجم انجام داد، مهاجم تیم نفت مسجد سلیمان، یک متر داخل بود، داور آوردش یک متر خارج از محوطه جریمه، اعلام خطا، ضربه آزاد مستقیم کرد که اینجا باید حتما اعلام ضربه پنالتی میکرد. دقیقا خطا توسط زانوی بازیکن آلومینیوم صورت گرفت و باید حتما اعلام خطا و ضربه پنالتی به نفع تیم نفت مسجد سلیمان میشد که متاسفانه تشخیص داده نشد. دقیقه 87
ما الان تا اینجا دو تا بازی بررسی کردیم، دو تا تصمیم اشتباه کاملا مشخص بوده تو این هفته ها.
یه تفاوت این دوتا بازی داره جان کازن زده. اینجا داور هم زاویه خوب داشت هم فاصله خوب داشت، اینجا تشخیص نداد، اونجا فاصلهش دور بود. من جسارتا اینا رو از آزه تفکیک فنی دارم، یه اما نتیجهش تأثیر گذار بود هر دو.
یعنی الان تا اینجا دو تا اشتباه تأثیر گذار داشتیم، دو تا پنالتی بازی اول بازی بود.
دقیقه 87 خطای پنالتی رو به درستی به نفع تیم نفت مسجد سلیمان اعلام کرد، مدافع هم با بالاتنه هم با پایین تنه روی مهاجم خطا کرد، اینجا باید اخطار میداد که نداد هیچ. تو ضربه پنالتی بازیکنان دو تیم نقض قانون کردن، قبل از ضربه حدود 2 متر داخل محوطه جریمه بود، باید تکرار میشد، اینجا تکرار نشد. ببینید اینا مباحث جام جهانی ها، هیچ کدوم توجه نمی کنید. مواد جام جهانی تا پنالتی می شود می اومد توجه می داد به بازیکن و دروازه بان، می گفت درست عمل کنید بعد انجامش. ما هیچ کدوم اینا رو تا حالا توجه نکردیم و اقدام نکردیم. جان کاظم
ممنونم از توضیحات شما، همراهتون هستیم،
در خدمتتون هستم.
امشب بنا شد در مورد مشکلات تیمامون با هم دیگه صحبت بکنیم، با توجه به اینکه 14 هفته از لیگ رو پشت سر گذاشتیم، به نظرتون مشکل تیم شما کجاست؟ 220-213-7788 شماره تلفن های برنامه است و در اختیارتون. بشنویم صدای شما شنوندگان محترم.
عرض سلام ادب دارم خدمت آقای کاظم زاده. من خواستم به عنوان یه هوادار پرسپولیس از تیم گلگهر سیرجان تقدیر و تشکر کنم، چون اومد فوتبال بازی کرد، مثل بقیه تیمان نبود که بیاد دفاع بکنه و اینا، و یه بازی زیبا و خوب از دو تا تیم دیدیم. و از آقای گل محمدی خواهشی که دارم 8 بازیکن از تیم امید و جوانان پرسپولیس از الان تو تیم ملی جوانان بازی میکنن، یک کم نظر بیشتر داشته باشه رو بازیکنان تیم جوانان و امید پرسپولیس. مثل عبدی، مثل عمری، مثل خدادادی بازیکن زیادی داریم. اگه به خلیفه نظر داشته باشه میتونه جانشین خیلی خوبه برا بیرانوند باشه. با تقدیر و تشکر، مراد قاسمی هستم از شهرکرد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و آقای کاظم‌زاده عزیز. راجع به لیگ برتر من انتقادی از کمیته داوران داشتم. ما بازی تراکتور با نساجی رو دیدیم، داور مشخصا در پای گیرنده‌های تلویزیونی اضافه وزن داشت و نمیتونست به صحنه برسه. همین باعث میشد که اشتباهاتی رو انجام بده. کارشناسان هم به اون اشاره کردن. بیدار هستم از تهران، متشکرم. سلام عرض میکنم، من هوادار تراکتور هستم. مشکل تیم ما این بود که اول فصل با یک مربی کاملا دفاعی بازی رو شروع کردیم و طبق تفکرات اون مربی چینش شد و بازیکن خریداری شد و متاسفانه با یک کار خیلی غیرحرفه‌ای در وسط راه مربی تیم رو ول کرد و به پیشنهاد دیگرش رسید و با یک مربی کاملا هجومی داریم ادامه میدیم و این بازیکنها تا بیان به تفکرات هجومی مربی آقای خمز آپدیت بشن یک چند هفته طول میکشه و امیدوارم از هفته های آتی بتونیم که جایگاه واقعی خودمون رو کسب بکنیم. بنیامین از سمسته.
ممنونم از تماساتون، بهتون شب بخیر میگم و یک بار دیگه دعوت میکنم از شما که اگر نظری دارید در مورد مشکلات متعددی که در تیمهاتون از نظر فنی هست اشاره بفرمایید و در این موضوع ما را همراهی بکنید در برنامه همگام با لیگ. اما مسابقه بعدی که میخوایم تقدیمتون بکنیم آماده یه پخش گزارش شما هم بشنویم.
تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و هوادار تهران در ورزشگاه شهدای فولاد و به قضاوت سید علی اصغر مومنی به مسافه هم رفتن که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. خلاصه بازی این دیدار رو با هم می‌شنویم.
خط دفاعی هوادار منتظر ارسال توپ شیری که بلند انجام میشه، یه ضربه به سر بسیار خطرناک از کنار دروازه سفید پوشای هوادار با اختلافی کم به بیرون رفت. یارگیری بازیکنای دو تیم شیری روی زمین، اشکان دژاگه ضربش فضای بالای دروازه هوادار میره. پشت محوطه جریمه سپر روزی طلب بابک مرادی آفساید نگرفته، انگار داور چرا با کمی مکس مرادی و جعفری هر دو پشت توپ، بابک مرادی مستقیم به قصد گشودن دروازه که ضربش اصلا جالب نیست، یه پاس بلند، ضربه سر کوشکی، ساسان انصاری، چه موقعیتی برای فولاد، دروازه خالی، عالی عمل میکنم مدافعان تیم هوادار، یه پاس بلند پشت مدافعان هوادار، پرچم بالا نرفته، فرصت برای فولاد، واکنش استثنایی محمد رضا خالد آبادی. صحنه قبلی رو ببینیم، قشنگ دوربین که جامون نمیتونیم تشخیص بدیم آفساید بوده یا نه. سپر روزی طلب خواست خطا نکنه، قبیشاوی گرفت اما ضربش درست جایی میره که محمد رضا خالد آبادی انتظارش رو میکشید. نیما انتظاری یه پاس به سمت راست با ضربه سر، جالب نیست کار بازیکنه یه هوادار رو باید برگرده سری. هفته گذشته از همین فاصله ها بود که گل زدن به نساجی، یه بار دیگه فرصت، چقدر خوب کار میکنن هواداری ها، قشنگ برنامه دارن واسه یه ضربات ایستگاهی. ببینیم با هم این ضربه سر و این فرصتی که نفسگیر به بیرون رفت. بازیکنای دو تیم رو درون محوطه یک ارسال مستقیم که با اختلافی نچندان زیاد به بیرون رفت. رو به جلو کنترل سینه امیر حسین پور محمد و اینم سوت پایان بازی.
صحبت های جواد نکونام سرمربی فولاد در نشست خبری.
امروز بازی فرم خوردیم، شکل بازی و مدل بازی که امروز دوستاتون بازیگران بازی فیزیکی دعوا بیشتر توی درگیری و توی تنش بودش، بازی فیزیکی بود، میدونستیم تیم هوادار رو آماده قرار بدیم، میدونستیم تیم رو چون پرس بازی میکنن خیلی پرفشار بازی میکنن و بدون ریسک عقب زمین بازی میکنن و سعی میکنن تو بزرگ دور کنن از منطقه خطر.
میدونستیم بازی سختی هست و بچه ها گفته بودیم از فکر موقعیت ها باید استفاده کنیم به گل برسیم، یعنی بازی هرچی بره جلوتر سختتر میشه، این تیم توش بهتر میشه چون به طور فیزیکی هستن، خاطر این بازی هستن من سخت جلو رفتش و با توجه به اینکه ما هم نفر قد بلند جلو جلو تیم همون نداشتیم سخت بود بخوام رد شیم از این تیم، ولی با این حال فکر میکنم حتی اول دو تا موقعیت فوق العاده داشتن از خط دروازه کردن گلرشون یه سیو خیلی خوبه.
صحبت های ساکت الهامی سرمربی هوادار در نشست خبری.
بعدی تیم خوب آغازه بود بهترین تیم که بیرون از خونه واده کرده بودیم، با احترام به همه تیم‌ها که داریم با کیفیت‌ترین تیمی که بود تیم فولاد بود. به آغازه تبریک میگن، آغازه تیمش واقعا اینو جدید میگم، شاید خیلی ها ناراحت بشن از عزیزان مربیا و فولاد با توجه به کیفیتی که داشته بازیایی که کرده امتیاز جمع نکرده، کیفیت فولاد خیلی حالا بوده. همه یه تیم رو من بازیاشون 5 تا فیلماشون رو همه اون آنالیز کرده بودیم، به نظر من یکی از بهترین تیما و بهترین بازی که یه تیم ما بیرون از خونه برای جلوی ما بازی کرده بود تیم خوب فولاد بود. یه بازی کاملا فیزیکی، یه بازی کاملا با برنامه و بهشون تبریک.
فولادی ها در این بازی 56 و هواداری ها 44 درصد صاحب توپ و زمین بازی بودند. بازیکنان فولاد 10 و بازیکنان هوادار 4 شد به سمت دروازه ها شلیک کردند که از 10 شوت بازیکنان فولاد 3 شوت آنها در چارچوب دروازه بود. بازیکنان فولاد 15 و بازیکنان هوادار 19 بار مرتکب خطا شدند. سهم هر دو تیم 2 کورنر در این بازی بود. در تعداد آفساید ها هم بازیکنان هر دو تیم 1 بار در تله آفساید گیر افتادند. داور بازی 2 بار به بازیکنان فولاد و 3 بار به بازیکنان هوادار کارت زرد نشان داد. محمد رضا خالد آبادی دروازه‌بان هوادار در این بازی 3 سیو موفق از خود به نمایش گذاشت.
ممنونم از همراهیتون با همگام با لیگ. خب فولاد هوادار بازیشون مساوی تموم شد، یک مساوی دیگه برای فولاد. اگر جدول رده‌بندی رو بر اساس مساوی‌ها بخوایم بچینیم، فولاد در رتبه سوم قرار میگیره. بیشترین تساوی برای مثل رفسنجان بوده که 2 رقمی شده، 10 مساوی. بعد از مثل رفسنجان زوباهن بوده با 9 مساوی و بعد از زوباهن فولاد بوده با 8 مساوی. نکته‌ای که هست و حالا آقای الهامی هم مفصل صحبت کردن در مورد کیفیت فولاد، اما آماری که از فولاد به ثبت رسیده چیز دیگه‌ای رو به ما میگه. اونها 13 گل دریافت کردند، در نتیجه به هیچ عنوان جز خطوط دفاعی مناسب و خوب لیگ نبودند. جز بدترین ها هم نیستند، ولی کاملا وضعیت دفاعیشون حتی معمولی به سمت پایین محسوب میشه، چون 2 رقمی شدن اونم با 13 گل خورده. تیم های هوادار، مروان و مثل کرمان که رتبه 12 تا 14 هم رو دارن 14 گل خورده دارن. و در تعداد گل های زده هم فولاد خوزستان آمار قابل توجهی رو به نسبت نداره، اونها 14 گل زده دارن. البته در قیاس با تعداد گل‌های خوردهشون، گل زده‌شون متوسط رو به بالا محسوب میشه. این وضعیت فولاد خوزستان، اونها 8 مساوی داشتن، 3 باخت و 3 برد در مجموع 14 بازی که انجام دادن با تفاضل گل مثبت 1. اما چه اتفاقی برای فولاد افتاده؟ تحلیل آقای سید صابری میشنوید.
حافظ جان، وقتی شما به فولاد نگاه میکنی میبینی که نسبت به فصل گذشته تغییرات زیادی داره توی ساختار دفاعیش، توی خطوط دیگرش و توی فاز حمله شون. من فکر میکنم که دوچار مشکلن و نتونستن جای پریره رو پر کنن، هرچه قربانی گرفتن، مجید علیاری رو گرفتن. البته این چند هفته ای هم هستش که 4-5 تا بازیکنای تاثیرگذارش مثل آبشک، مثل علیاری، قربانی، حیدریه اینا مصدومن و حتی ممرضا عباسی که سال گذشته که بازیکن تاثیرگذارشون بود و بازیکنایی که دارن مثلا شیریو دارن، پوریا قفوری هم گرفتن، آقایو گرفتن. تیمشون شاید به لحاظ مالکیت خوب کار میکنن، اما توی ضربات آخر نمیتونن اون حرکاتو داشته باشن به گل برسن. و یه تلسمی هم شده توی فولاد آرنان همش مساوی دادن، یعنی متاسفانه مشکلی که دارن اینجا واسهشون یه جوری شده که از این بحث مسائل روی روانی بردن این بازی باید نجات پیدا کنن. من احترام زیادی به آقای نکونم قالم، من بازی کاملا 90 دقیقه شو دیدم، ساکت الهامی مثلا شما خالق آبادی و خالد آبادی فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم یه جوونی که شاید دومین بازیش گذاشته دروازه توی لیگ برتر.
ساکت الهامی خوب داره به جوونا بازی میده،
اصلا فوق‌العاده مربی، چون من با این مربی کار کردم، مربی توانمندیه، در بعضی از بازی‌ها سه دفاعی بازی می‌کنه، گرامی صاحب مربی و پورغاز بازی میده، در بعضی بازی‌ها پورغاز و گرامی یا صاحب مربی، که این روزا داره به تیمش مدد میده صاحب موهبی، فوق العاده آقای کاظم‌زاده موهبی داره خوب بازی میکنه، خط هافکشون انتظاری جعفری چهارمحالی خیلی خوب بازی میکنن، روزی طلب چهار تا هافکی گذاشته بود که اصلا دنبال اورلپ کردن نبود، یعنی بیشتر بازی داده بود تو وسط زمین، میدونست که فولاد خط هافک وسط زمین فوق العاده است، خوب پرس میکردن، چهار تاشون هم هافک وسطن، یعنی هافکای نبودن که بیان دور بزنن، بیشتر کنار داده به جعفری و پور محمد بیان ارسال بکنن و جلو محمدی که محمد جواد محمدی آینده درخشان داره، در مورد بابک مرادی که داره برمیگرده، بابک مرادی اگر اینجوری بازی بکنه با این اون شرایطش برمیگرده روزای گذشتهش، بازیکن کاملی آینده خوبی باید داشته باشه در آینده، و هم خط دفاعش هم هافکش هم مهاجماشون هم تیمشون تیم ورک کامل بودن، اجازه اصلا بازی سازی ندادن، یعنی فکر میکنم که فولاد کاملا آنالیز خوب کرده بودن، ساکت با آوردن سرخیزان و خیلی از بازیکن‌های دیگه، حتی رضا گردان بازیکن جوونی که روی نیمکت داره و این مربی نشون میده که با یه مش بازیکن جوون جوانو شما در نساجی موفق بود، در تراکتور سازی موفق بود، کاملا صاحب سبک، میدونه با چه تیمی کجا اقتصادی بازی کنه کجا دفاع بکنه، خب وقتی شما این کیفیت فوتبالش رو میبینی مشخصه، و به نظر من آقای نکونام باید حتما تو فاز حمله شون برنامه بهتری کنه، حتی ساختار دفاعیشون، نه آقاسی بعضی موقع با شاه عباسی بازی میکنه، بعضی موقع با کولیواری بازی میکنه، یه نکته که خیلی مثبت بود و بعد تبریک و با آقای نکونام حضور حزباوی بود و باویه، این بازیکن جوونی که بازی داد،
با آقای صمد معرفاوی صحبتشون بود، اینا جز بازیکنایی هستند که به تیم ملی جوانان هم دعوت شدن
و این نشون میده که شما حزباوی رو بیاید توی بازی لیگ بازی بدی، اینو باید تبریک بگیم آقای نکونام، و باید به نظر من توی ساختار حمله شون تغییرات، چون پریرا هم فولاد رو هیچ کاری واسش نکرده، هم مثل رفزنجان رو الان مثل رفزنجان رو نگاه میکنیم، هفت گل بیشتر نزده و یه پریرا همینجور موده و
از این گرفته به اونم نداده
ولی رو هم رفته بازی عادلانه،
یه گل بالاخره زد بکنم هفته پیش بود، آره شیم با یه گل به ثمر رسون. میخوام یکم دقیق تر در مورد جواد نکونام صحبت بکنیم. جواد نکونام تحت هر شرایطی رفقا عزیزان همراهان آینده مربیگری این مملکت، یعنی بازیکنی که لالیگا بازی کرده، بازیکنی که رکورددار بازی‌های ملی است، بازیکنی که سالها کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران بوده، جهان فوتبال میشناستش و یکی از نامداران فوتبال ایرانه، جواد نکونام سرمایه است برای فوتبال ایران، مطرح شدن او به عنوان گزینه تیم ملی من شک ندارم که هنوز که هنوزه روی عمل کردش تأثیر گذاره. کار کردن جواد نکونام با بزرگان فوتبال دنیا در بالاترین لیگ ها، تمرینات و فضایی که توی لیگ های معتبر دیده، توی لالیگای اسپانیا دیده، قطعا بهش کمک میکنه در ادامه راه. اما این نتایجی که داره میگیره شاید او رو به عنوان یک گزینه احتمالی از نیمکت تیم ملی دور بکنه. حالا اینو از چه جهت میگم؟ از این جهت نمیگم که آقا جواد نکونام بد است یا نه هنوز جواد نکونام بهترین است. شما زمانی که به من میگی آقای مثلا حافظ خان شما باید بری بشینی اونجا و یه جایگاه خیلی ویژه‌ایه، من این موقعیت رو بهت میدم، خب من ذوقش رو پیدا میکنم، من بهش فکر میکنم، من براش برنامه میریزم، حتی اگر احساس بکنم الان زمان خوبی نیست که من برم رو جایگاهی که شما بهم گفتید بنشینم، ولی بهش فکر میکنم، بعد بیاد عمل کردم بعد از این گفته جوری باشه که یهو با خودم فکر کنم که نکنه برام زود باشه، یا اصلا زودم نباشه، بقیه این قضاوت رو برام بکنن که زوده، این روی شرایط فکری من، نه فقط من نوعی هر آدمی تأثیر میذاره. من به هیچ عنوان دوست ندارم این فضا برای جواد نکونام به وجود بیاد، چون جواد نکونام برمیگردم به بخش اول صحبتام، سرمایه این فوتباله به خاطر پشتهی که خدمتون عرض کردم و باید سیانت بشه بی برو برگرد. شاید جواد نکونام یه معادله برای خودش دیده که به نظرم خیلی معادله منطقی است، این که خب پیشنهاد دستیاری کارلوس کیروش در جام جهانی بهش داده میشه، اتفاق بسیار خوبیه. اما جواد نکونام اگر با کیروش میرفت، دستیار کیروش میشد، چقدر از کیروش میاموخت خودش میدونه، من دقیقا اطلاعی ندارم. تیم ملی صعود میکرد یا نمیکرد، این دو حالت بود دیگه که حالا حالت دوم اتفاق افتاده. چقدرش به نام جواد نکونام ثبت میشد؟ فکر میکنم زیر 2%، 3%.